أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه، همونطور که عرض کردیم سبکشان آن است که اول یک بیانی از مفاد کلی آیه آیاتی رو بیان می‌فرمایند و سپس وارد در تحلیل جزئیات اون آیه می شوند. در تحلیل این دعای مبارکه فرمودن که می خواهد به انسان عتاب بکند که چرا به نحوه وجودت توجه نمی کنی؟ تا توجه به نحوه وجودت تو را به موجودت نزدیک بکنه. اون موجودی که تو را در تحولات مختلف قرار داده است. و در قسمت کلی آیه اول فرمودن که ازش اثبات عالم برزخ هم می شود، اثبات عالم برزخ ازش استفاده می شود. و مطلب دیگری که بحثش هست این است که میخوان بفهمن که این کنتم امواتن تا مسائل بعد مبین این است که انسان در این عالم ارضی تغییرات و تبدلات مختلفی داره. قبل از این نشأه میت بوده است، در این نشأه به حیات دنیایی تحقق پیدا کرد و حیات دنیایش هم بنابر آیات دیگر یک جنبه مادی دارد که ارتباط با عالم مادی داره و یک جنبه غیر مادی که ثم انشأنا و خلقا آخره. و تنها وجودش به این عالم محدود نمی شود، بلکه عالم دیگری برای او هست که با قرار گرفتنش در اون عالم از این عالم جدا میشه که بهش اماته گفته میشه و اون حقیقتش باقی است که همان توفی به آن اطلاق می شود. بنابراین می خواد بفرماید که انسان مانند سایر موجودات ارضی یک وجود مرتبطی داره، لکن انسان یک مزیت های دیگری بر موجودات دیگر دارد. هم میتواند به حقایق این عالم آگاهی پیدا بکنه و هم میتواند در این عالم تصرف بکنه، دگرگونی ایجاد بکنه که سایر موجودات هرچند حیوانات باشند، یک تصرفات محدودی میتوانند انجام بدهند. اون هم تصرف میکنند. بدون تصرف هیچ موجودی در موجود دیگر نیست، تغییر ایجاد میکنه. این حرارت از ناحیه خورشید تصرفی است در غیر خودش، تأثیری است. و همینطور سایر موجودات، لکن انسان یک تصرف خاص میتواند بکنه غیر از تصرف طبیعی. اون تصرفات تصرف طبیعیه، اما انسان علاوه بر این تصرفات طبیعی، تصرف غیر طبیعی که غیر طبیعی یعنی روال طبیعت بر آن نیست. همین موجودات طبیعی رو بگیره سرهم بکنه یا اشیای مصنوعی بسازه. سخر لکم ما فی السماوات والارض، به این معنا خلاصه دلالت داره که چنین قدرتی به انسان داده شده. بعد میفهمن که انسان تنها حیاتش به ارتباط با این موجودات محدود نمیشه، بلکه بالاتر به مبدأ این موجودات مرتبط هست. یعنی در این حالی که ارتباط ظاهری به این موجودات داره، ارتباط حقیقی به اون مبدع دارند که هو یبدع و یعید، که تعبیر مبدع از خود آیات قرآنی استفاده میشه، بارع از خود قرآن کریم و تعبیرات روایات اینها استفاده میشه. و اگر مبدأ هم به معنای اون جایگاه بعد، مرتبه بعد باشد، مبدأ هم وقت حالا اطلاق میشه. برخلاف بعضی برداشت های غلط، خیال میکنن مبدأ فقط به اون جنبه مادی گفته میشه. بعضی ها این برداشت اشتباهی از لفظ مبدأ میکردن که نمیشد به حق تعالی مبدأ گفت. به هر حال انسان در این سیر در نهایت یا به اون سعادت حقیقی میرسه یا به شقاوت، که هم مرحله سعادتش و هم شقاوتش خارج از حیطه وجودی خدای متعال نیست. منتها در هر مرحله‌ای با وصف خاصی از حق تعالی برخورد میکنه، رجوع خاصی داره. انه یبدأ و یعید، خودش اعاده میکند، به خودش هم اعاده هست، منتها به سوی اوست. الالله المنتها، منتها این منتها بودن کافر خدای متعال برای کافر به گونه ایه، خدای متعال برای مؤمن به گونه دیگری. در اول مساویس با معذب شدن، در این دوم مساویس با سرور و امثال زاله، که در اون آیه شریف سوره انشقاق هم این معنا آمده، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اما من اوتی کتابه وراء ظهره سوف یدعو ثبورا و یسلا سعیرا. هم ملاقی رو داره معنا میکنه که دو گونه ملاقاته، هر لقایی سرور آفرین نیست، تو دست بسته برن نزد حاکم، این شخص ملاقات میکنه با حاکم، ما با حالت دست بستگی و غضب و خضوع و فغلو، این هم ملاقات، اون هم ملاقاته. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين سلام علیکم فادخلوها خالدین، این هم یه اهونه ملاقاته. این رو ایشون از این آیات استفاده می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند که این که هفت آسمان هم ایجاد شده است و به خدای متعال استیلاء بر هفت آسمان هم داره، این ارتباطی با وجود انسان داره. اینطور نیست که آیه دوم 29 بی ارتباط با بحث انسان باشه. اولش من خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، این شما سوال سما هم بی ربط نیست. بعد این که فقط ترجمه و بحثای ظاهر بسنده می کنن کنه و ربطی نمی فهمن، اما وقتی که این رو مرتبط ببینی آیات دیگه هم تو اونجا دیگه نمی مونی که وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ اَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. معلوم میشه آبا اینها با هم مرتبطه، ینته و بعضه و بعضه. یعنی چی؟ خلقنا فوقكم سبع ترائق اَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اگه ربطی به انسان نداره، غفلت خدا از خلق با خلق هفت راه فوق ما چه ربطی؟ یه مطالعه بی ربطی قرآن بیان میکنه. خیلی باید دقت کرد در این سبک از بحث، خیلی معارف به دست انسان میاد. بحث عرفانی نیست که بیایم ببافیم نه خدا آیاتو به هم دیگه ربطی داره یا نداره. گویندش یه جملاتی کنار هم گذارده و بدون یک مقصد واضح. و کنتم امواتا، بیان و حقیقت الانسان من حیث وجودهی. این کنتم امواتا میفهمند که بیان حقیقت انسان از جهت وجودش، که این چگونه وجودی. فهو وجودون متحولون متکاملون یسیر و فی مسیر وجوده المتبدل المتغیر تدریجا، در مسیر وجود متبدل متغیر تدریجی سیر میکن. و یقطعه مرحله مرحله، مرحله مرحله او رو میپیماید این مسیر را. فقط کان الانسان قبل نشأته فی الحیات الدنیا میتا ثم حیی به احیاء الله ثم يتحول به اماده و احیان و هکذا. وقد قال سبحانه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. که این مراحل اولیه، سپس مرحله بعدی و نفخ فیه من روحه به هر دو انسان میخوره، اونی که مستقیما از خاک خلق شده حضرت آدم علیه السلام، یا اونی که غیر مستقیم از خاک مثل انسانهای دیگر، هر دو رو میگیره. ثم من شأن و خلق آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این هم نحوه وجود انسانه. خب این من شأن و این در آیه بعد هم که یه حقیقتی است که گم نمیشه. و قالوا اذا زللنا، کفار گفتن ما بمیریم و بدنمون پوسیده بشه گم میشیم در زمین، اینا لفی خلق جدید، آیا ما در قیامت دوباره میاییم؟ بله هم به لقای ربهم کافرون، اینا به لقای پروردگار کافرن که این اشکال رو میکنن. یعنی انسان رو یک موجود تنها ارضی و زمینی میدانن که از بین میره. اما انسان تنها موجود ارضی نیست، هم موجود ارضی هم سماوی. اون جنبه سماویش گرفته میشه. قل یتوفاکم، بگو ای پیامبر شما را توفی میکنی، یعنی اخذ به تمام بعد از این رفتن. احیاکم، احیا معلوم میشه این میشه، این نابودی نیست. همین که گرفته شد، میراندن با احیا کردن یکیه، دوتا نیست. اول میراند یه مدتی، حالا ببینیم چه میشه، بعد احیا. نه، اینا حیثیت فرق میکنه. حیثیت انتقال میشود اماته، خودش که نمیتونه منتقل بشه، او منتقل میکنه، او میشه اماته، این میشه موت، این که رفت میشه موت. خب اون عالم احیای دیگری، اینجا یه احیا، اینجا یه احیا، اونتا این احیای دنیاییست، اون احیای برزخی، اون احیای قیامتی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طاعتا اخرى. ولی آیات کما ترا و سنزیدها توضیحا فی محلها تدل علی ان الانسان جزء من الارض غیر مفارقها، از زمین جدا نمیشه. ولا مباین معها، مباینتی هم نداره با زمین، از زمین خلاصه نشأت میگیره. انفصل منها، جدا شده. ثم شرع فی التطور، در دیگرگونی شروع میکنه به اتواره و مراحل مختلف، حتی بلغ مرحلتا اون شعفیها خلق ناخر، تا جایی میرسه که روح به او دمیده میشه. فهو المتحول خلقا آخر، خب یه تحول دیگری میاد. و المتکامل بهذا الکمال الجدید الحدیث. ثم یأخذ ملک الموت هذا الانسان، این انسان رو میگیره. من البدن، از بدن میگیرتش. نوع اخذ به گونه ای، ما چه میدونیم، جدا شدن امر مادی از مادی نیست. امر مادی از مادی دوتا میشه، وقتی جداش بکنی یا دوتا ستا میشه. اما این یه امر محیط بر امر مادی است، این اخذ میشه. اینو کاملا نمیدونیم معنیشیه. یستوفی به تمامه، چون یترفا ترفی اخذ به تمامه که در معنی لغویش آمده. ثم یرجع الی الله سبحانه او، که آخر آیه اول بود، ثم الیه ترجعون. فازا صراط وجود الانسان، ثم الانسان ساقه التقدیر، تقدیر او را ریخته است ساقن، یک گونه یرتبط بهیما سایر الموجات الارضیه و السماویه من بساط العناصر و قواها، عناصر بسیطه و قوای عالم، المنبجسته منها، قوایی که از عالم ماده سرچشمه گرفته، و مرکباتها من حیوان و نبات و معدن و غیر ذلک. انسان در درونش اکسیژن هم هست، هیدروژن هم هست، کربن هم هست، اینا عناصر بسیطه هست بنابرای قول امروز، بنابرای قول دیروز، یعنی طبیعیات قدیم عناصر رو چهارتا میرسن، آب و خاک و هوا و اینها. خب تو این بدن هم آب هست هم خاک هست، مما این او هوا این و ما این شاکله هایی که اینها معادن، اینها مرکبات هست بنابرای این نظرات امروزی. و کل موجود من الموجودات طبیعی کذال، ای انهو مفتورون علال ارتباط مع غیره لیفعل، تا اینکه تأثیر بکنه و ینفعل، متأثر بشه، و یستبقا بهی، به واسطه این فعل و انفعال باقی بماند موهبت وجودی، غیر ان نطاق عمل الانسان و مجال سعیه او سع، هیته عمل انسان بیشتره. کیفه و هذا الموجود الاعزل، این موجودی که کنده شده، علا انه یخالط الموجودات الاخر، با اینکه با موجود دیگر مخالطه داره، موجود طبیعی نزدیک میشه، دور میشه، اجتماع افتراق، به تصرفات البسیطه لغایت مقاصد البسیط فی حیاته، به واسطه تصرفات ساده برای غایت مقاصد بسیطش در حیات. فهو من جهت تجهیزهی، پس این انسان جهت اینکه مجهز است به ادراک و فکر، یختص به تصرفات خارجت عن طوق سایر الموجودات. چگونه؟ به تفصیل جدا میکنه اون اکشیا این عالم رو جدا میکنه، تا جایی که میره ایدروژن از اکسیژن جدا میکنه. اما حیوانات نمیتونن، حیوان فقط این علف رو از این زمین جدا میکنه، همین کارش. اما اون میره موسیقافی میکنه، میره حتی اتم رو هم میشکافه جدا میکنه، مداراش رو میتونه جدا بکنه، یه انفجار ایجاد بکنه و ترکیب بکنه که اصلا حیوانات ندارن چین ترکیب. بل افسان بل اصلاح فمام موجود الا و فی تصرف الانسان. فزمانا یها که طبیعه، یک زمان انسان طبیعت رو حکایت میکنه به صناعه، به ساختن، فی ما لا یناله من الطبیعه، در اونجایی که از طبیعت بهش نمیرسه. و زمانن یقاوم الطبیعه به طبیعه، گاهی هم با طبیعت در مقابل طبیعت میسته، یک شیء طبیعی درست میکنه در برابر طبیعت میست. از همین آب و خاک یک چیزی میسازه در برابر زلزله مقاومت میکنه، در برابر سیل مقاومت میکنه، از همین ها میگیره دیگه، در برابر سیلی که طبیعی است، زلزله ای که آکرده ها. و بل جمله فهو مستفیدون لکل غرضن من کل شی، از برای هر غرضی از هر چیزی فایده میبره. ولا یزال مرور الدهور علی هذا النوع العجیب یعیده فی تکثیر تصرفاته تعمیق انزاره، او در این امور تأیید میشود، این گونه خلق شده که به هر حال بره. لیحق الله الحق بکلماته، تا اینکه خدای متعال حق را به کلماتش احقاق بکنه، یعنی نشون بده که ما داریم خدایی میکنیم، با این انسان داریم خدایی میکنیم، این انسان از خودش چیزی نداره، این ظهور کمالات خدا. ولی یصدق قوله سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، اینا صادق بشه. خب سخره چه وقت هست؟ وقتی که قدرت تسخیر رو به این انسان داده باشن. اما اگه این انسان نتونه تسخیر کنه، سخر لکم معنا نداره. یه همون نحوه ای که از آسمان و زمین حیوانات استفاده میکنن انسان استفاده میکنه، امتنان معنا نداره. لکم، این لکم معنی دقیق تر ها، ولی گفتیم شما به نفع شما داریم کار میکنیم، این شما کاری نیستی ها هیچ، اما ما داریم همش مستقیم کار میکنیم. یخ اینطوری معنا میکنیم، یخ نه، هم اینه، همین که نه، شما را به گونه آفریدیم که میتوانید تصرف بکنید، سخر لکم میشه، ایشون منظورشون اینه. سم استوا الی السما، خدا استیلا داره. و کون الکلام واقعا موقع بیان نعم، یعنی باز ما تحت استیلای خدایی، از خودمون چیزی نداریم. سم استوا معلوم میشه ارتباطش با خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی چی؟ این کلام واقع شده از جایگاه بیان نعم لتمام الامتنان، تا اینکه منت را بر انسان تمام بکنه. یعطی و کون الکلام واقعا موقع بیان نعم لتمام الامتنان، این خبرش اینه، یعطی ان یکون الاستواء للسما لعجل الانسان، استواء به آسمان به خاطر انسان است که انسان از این استفاده بکنه. فیکون و تسویتها سبعا ایزن لعجله و علیه که به زیادت تدبر فی، همون بیانی که البته از بیانشون بولد کردیم که بیانگر این است که آقا همه خصوصیات با این انسان مرتبط هست، بی ارتباط نیست، که این انسان حاکمیت حق تعالی را درک بکنه. ما فی الارض این محدود البته. خلق لکم ما فی الارض، بله ما فی السماوات و الارض، همون ثم استوا رو میشه ازش استفاده کرد در همون مضمون. فذلک الذی ذکرناه من صفات الانسان فی مسیر وجوده و هذا الذی ذکرناه من شعائر عمله فی تصرفات فی عالم الکون، اینی که ما از صفات انسان در مسیر وجودش گفتیم و از شعائر عملش در تصرفاتش، یعنی این گونه میره و این گونه انجام میده. هو الذی یذکره سبحانه من العالم الانسانی، که از عالم انسانی خدای متعال داره بیان میکنه که چی و من عین یبتد و الی عین ینتهی، از کجا شروع شد و به کجا خاتمه پیدا کرد. از خدا شروع شد و به سوی خدا هم و در همه اینها در تحت تصرف خدا است. این انسان خلیفه است دیگه، این جای لفظ لفظ خلیفه، این خلیفه معلوم شد خلیفه کیه؟ خلیفه انسانه دیگه؟ یه خلیفه خودشه. غیر ان القرآن کما یعد مبدا حیات دنیوی آخذتن فی شروع من طبیعت الکونیه، الا اینکه قرآن همونطور که مبدا حیات دنیای انسان را از طبیعت بیان میکنه که شروع شده است و مرتبطن بها احیانا کذالک یربطها به رب تعالی و تقدس. فقال تعالی وقد خلقت کم من قبل ولم تک شیئا، این یکی که همون کنتم اموات و من تو رو خلق کردم. انه یبدو و یعید، الانسان و مخلوقون مربا فی مهد تکوین، تربیت می شود در گهواره تکوین، مرتزعون من صدیه سن و الایجاد، به هر حال روزی میخوره از عالم ایجاد، متطورون و اتبار الوجود، یرکب تو سلوکو به طبیعت المیته، سلوکش با طبیعت میت مرتبط است. کما انه من جهت الفطر و الابداع مرتبطون متعلقون به امر الله، خب هم به این طبیعت میته، چون این طبیعت فیاد ذاته میت یعنی حیات نداره، با احیای حق حیات پیدا میکنه، حیات هم به واسطه اون حقیقت خاصه نه عالم طبیعت. کمانه هم من جهت فت ایجاد مرتبط از متعلق است به امر الهی و ملکوتش. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فازا من جهت البدء، پس ابتداء این موجودات عالم هم جنبه مادی داره که این می شود به تعبیری زمینه، هم جنبه حقیقی داره که همون فاعل حقیقی خدای متعال باشه. و اما من جهت العود و رجوع، فیعد صراط الانسان متشعبا الی طریقین، صراط انسان به دو طریق منشعب میشه، تقسیم میشه، طریق السعاده و طریق الشقاوه. یعنی در مرحله شروع دو طریق نیست، یک نحوه بیشتر نیست، جنبه تکوین. اما در جنبه دیگر که صعود باشد دو جنبه پیدا میشه، در جنبه نزول فقط یک طریقه ایجاد، در جنبه صعود هم ایجاد است هم تشریع. خوب اینو دقت بکنیم دیگه، بگیم در جنبه نزول هم شقاوت سعادت، نه سعادت و شقاوت در حیطه دین معنا پیدا میکنه، در حیطه ایجاد که سعادت و شقاوت معنا نداره. فاما طریق السعاده فهو اقرب الطرق،
یأخذ فی الانتهاء الى الرفیع الاعلا، نزدیکترین راه است به حقیقت که در انتها به رفیع اعلا می رود. ولا یزال یسعد الانسان و یرفعه حتی ینتهی به الى ربه. و اما طریق الشقاوه هو طریق بعیدون، راه دور است که در بحث اهدنا صراط المستقیم اونجا بیان فرمودند که انسان دو راه داره، یه راه نزدیک که همان راه انبیا و اولیا اینها، غیر این راه راه بعیده، ینادون من مکان بعید. یأخذ فی الانتهاء الى اسفل سافلین حتی ینتهی الى رب العالمین، باز اونجا هم به رب العالمین منتهی میشه، منتها دور است از رب العالمین. از جهتی درک میکند رب العالمین را، منتها بودن را هم درک میکنه، اما این درک دیگه فایده به حالش نداره، دور است. این درک سیر را میفهمن همین که ازش استفاده میکنن. و الله من ورائهم محیط، فقط مر و بیان و ذالک فی زید قوله اهدنا صراط المستقیم من سورة الفاتحه. فهذا اجمال القول فی صراط الانسان، و اما تفصیل القول فی حیاته قبل الدنیا، این در آیات دیگر بحث میشه که آیا ما در این رابطه در قرآن کریم بحثی داریم یا نداریم که قبل از دنیا هم حیاتی داشته یا نه. چون آیه زر هست و فیها و بعد از دنیا فسیاتی کلون فی محله که بحث تفصیلیش تمام. غیر ان کلامه تعالی انما یتعرض لذالک من جهت ارتباطی بالهدایت و الزلال و سعادت و شقاوه و شقا. ایشون هم که کلام خدای متعال متعرض این مطالب، نه همین که بیاد یه قصه ای بیان بکنه، سرگذشت رو فقط بیان بکنه، از همه این معارف یک نتایج حقیقی و عملی و تربیتی برای انسان داره. در حقیقت می شود از فرمایششون این طور استفاده کرد که مسائل تربیتی قرآن در همه مسائلش مورد نظر است. اگر مسئله معارف عقلی رو بیان میکنه، جنبه تربیتی انسان داره. اگر مسائل اخلاقی تربیتی خاص بیان میکنه که این مسائل عملی، اگر مسائل تاریخی، اگر قصه، ان فی قصصهم لعبرتا لأولی الالباب که خودش بیان میکنه، ازش قصه گویی نیست، بیاد سرگرم میکنه. رضا مایه سرگرمی هم نیست، آخرش هم بیان نمیکنه، یه به بسر کار میزنه. آنگه قصه گوها از ریز تا درست رو بیان میکنن، اما خدای متعال نه. فقصص القصص، تو هم قصه بگو، من میشه قصه گویی خیلی خوب، منتها به این صورت، لعلهم یتذکرون، یعنی از این طریق خوبه، تمثیله، توجیهه. و یتول بحث اما دون از آلک، بحث رو میپیچونه غیر از این مسئله، الا به مقدار یماس و قرز القرآن المذکور. این نصف خط همینطوری به دست نیمده، اینو خوب دقت داشته باشید. هی عرض میکنم به خاطر همینه که زحمات این مرد بزرگ روشن بشه، تا کسی و المیزان رو یه مقداری حال این طرف اون طرف نزنه با فهم دقیق، متوجه نمیشه که این مرد چه کرده در عالم تفسیر و حرفای دیگران را ببینه چی بافتن لا تا الا که هیچ عرض نداره، یا سامه توجه دادن همش به همین مسائل ظاهری دنیایی. و قول او تعالی فسواهن سبع سماوات، حالا این سبع سماوات نمید سهیت الکلام فی السما فی صورت همین سجده انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد.